با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز علاقه‌مندان برنامه کارآفرینی در ورزش. از اونجایی که کارشناسان و صاحب نظران حوزه کارآفرینی معتقدند که کارآفرینی عامل پویایی اقتصاد کشورهای بررسی موضوع کارآفرینی در حوزه ورزش اولویت پیدا می‌کند. امروز هم در خدمت مهمان و کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، جناب آقای دکتر محمد رضا میگونپوری، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون، به خصوص شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما در خصوص موضوع شناسایی فرصت‌ها صحبت کردیم، اما بخشی از بحثمون نیمه تمام باقی موند و اون هم اثر متقابل صنایع مختلف بر صنعت ورزش و متقابلاً اثر صنعت ورزش بر توسعه سایر صنایع. بد نیست که به این موضوع ابتداً بپردازیم تا باز هم برسیم به موضوع شناسایی فرصت‌ها که قلب تپنده کارآفرینی میتونه باشه.
احسن. من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که ما در این خصوص صحبت کردیم که خود کارآفرینی در صنعت ورزش محدود به یه سری از فعالیت‌های ورزشی نیست، بلکه خودش میتونه موتور محرک بسیاری از صنایع مختلف بشه و بر اساس ضرورت‌ها و حوزه‌های فرصتی که توی بخش‌های مختلف جامعه ایجاد میشه و مخاطب داره توی این حوزه، ما میتونیم از اثرات متقابل صنعت ورزش روی حوزه صنایع دیگه و اثر صنایع دیگه روی صنعت ورزش صحبت کنیم. خب ما صنایع دیگر رو اگر شامل فناوری‌های لوتک، اصطلاحاً سطح پایین و سطح متوسط و فناوری‌های پیشرفته بگیریم، میتونیم بخش‌های مختلفی رو برای شنوندگان محترمی که دارن با دقت به این برنامه گوش میکنن باز بکنیم. به عنوان مثال اگر ما بخوایم رو حوزه‌های ورزشی مثل دوچرخه سواری، قایقرانی، ورزش‌ها و تفریحاتی مثل بخشی که به علم هوانوردی نزدیک‌تره، مثل کای تو هواپیمایی بدون سرنشین که بعضن سوار میشن دوستان و لذت میبرن،
توی گلایدرها،
پاراگلایدرها و غیره که اخیراً هم تو کشور علاقمندان خوبی پیدا کرده تو این حوزه، بخش تیراندازی، بخش ورزشایی که با راکت کار میکنه مثلا فرض بفرمایید بدمینتون و همینطور تنیس و غیره، چوگان و همینطور ورزشایی که عموماً تو حوزه هایی هستن که ضربه بهشون وارد میشه، مثل تکواندو مثلا که هوگو داره و غیر و زاله و صنایع دیگه‌ای که به بخش ورزشی تیراندازی مربوط میشه، اینها حوزه هایی هستن که مورد علاقه بخشی از صنایع هستن که با فناوری های نوین کار میکنن. کار کردن تو این حوزه و ایجاد انعطاف پذیری توی این محصولات جدیدی که تو این عرصه باید ایجاد بشه و در خدمت ورزشکاران قرار بگیره، بخشی از صنعت ورزش رو تشکیل میده که اگر صاحبان ایده و علاقمندان و سرمایه گذاران روی این بخش سرمایه گذاری کنن و کسب و کارها و شرکت‌هایی رو تو این زمینه تأسیس بکنن، منجر میشه به توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری‌های نوین که در حوزه ورزشی قابل استفاده است. به عنوان مثال اگر ما بیایم چند تا از فارغ التحصیلای حوزه‌های مکانیک، بخش‌های مختلف بیان یه شرکتی تشکیل بدن که بیان طراحی بکنن بدنه‌های کامپوزیتی دوچرخه رو و بتونن فناوری تولیدش رو داشته باشن، دوچرخه‌هایی رو تولید بکنن که با وزن کمتر و قدرت استحکام بیشتر باشه، علاوه بر اینکه مردم میتونن به صورت ورزش همگانی و علاقمند، اونایی که علاقمند به ورزش و شخص سواری هستن استفاده کنن، توی ورزش قهرمانی هم باعث پیشرفت‌های بسیار زیادی میشه توی این حوزه. پس من کم کم وارد این بحث میشم، میخوام فقط یک سویه نباشه از طرف من، من دوچرخه سواری رو به عنوان یکی از ورزش‌هایی می‌دونم که متأثر میشه از صنعت کامپوزیت، به عنوان یکی از فناوری پیشرفته‌ای که الحمدلله تو کشور ما هم توسعه پیدا کرد. یعنی توسعه صنعت کامپوزیت و تحقیقات دانشگاهی در این حوزه میتونه کمک بکنه به بخش توسعه فناوری در صنعت ورزش که میتونه منجر بشه به گرفتن جایزه توسط قهرمانان ملیمون و همینطور بست فرهنگ دوچرخه سواری در داخل جامعه،
همونطور که منجر به این میشه که بست فرهنگ ورزش همگانی و عمومیت پیدا کردن ورزش و فعالیت‌های جسمانی در جامعه توسعه پیدا کنه و این موضوع در جامعه توسعه و بست بیشتری پیدا کنه. آقای دکتر، عنوان کردید موضوعی رو در خصوص اینکه ما از تکنولوژی‌ها در صنایع مختلف وجود داره بتونیم در صنعت ورزش استفاده کنیم، و از طرف دیگه همی طبق برنامه‌های قبل و این اشاره‌ای که شما در این برنامه داشتید، عنوان کردید که ما در دانشگاه‌ها بیایم مطالعات پژوهشی خودمون رو به این سمت معطوف بکنیم که یک چنین پژوهش‌های در خصوص استفاده از صنایع در صنعت ورزش، استفاده بهینه از صنایع در صنعت ورزش رو انجام بدیم. اما گاهن پیش میاد که ما مطالعات و پژوهش‌های در این زمینه‌ها انجام دادیم و نتونستیم اون رو به مرحله اجرا در بیاریم. بحث تجاری‌سازی در پژوهش‌ها یکی از اون موضوعات بابی است که امروز در دنیا داره پی گرفته میشه. از این اتفاق، از این موضوع چطوری میشه در جهت کارآفرینی ورزشی بهره برداری کرد؟ این چه چیزی رو میتونه در ذهن یک فرد در راستای ایجاد کارآفرینی ورزشی ایجاد بکنه؟
من خطابم به شما فارغ التحصیلای محترمی که الان دارید به برنامه ما گوش میدید و همونطور شما مدیران محترمی که احیانا تو عرصه‌های صنایع مختلف یا حوزه‌های ورزشی دارید مدیریت میپردازید، من به این اشاره میکنم که مطابق نص صریحی که قوانین اخیری که در جمهوری اسلامی تصویب شده، فرمایشات مقام معظم رهبری و غیره، پژوهش های دانشگاه ها باید محصول محور و بازار محور باشن. هرچه ما بتوانیم تو عرصه صنعت ورزش پیشرفت داشته باشیم و بعد بتونیم این بازار رو بزرگتر بکنیم، مسلما علاقه صنعتگران و نخبگان جامعه برای تأسیس شرکت ها و ایجاد سود و مبادله اقتصادی قوی تر تو این حوزه چشمگیرتر میشه. پس بنابراین اگر ما بتوانیم انشاءالله توی عرصه ورزش مدیریت مناسبی توی این حوزه کارآفرینی داشته باشیم، کلیه صنایع هم شاید تو این زمینه تو بخش صادرات و همینطور تو برآورده کردن نیازهای داخلی در حوزه عرضه محصولات جدید گام بردارن.
بله آقای دکتر، اشاره کرده به مدیریت کارآفرینی ورزشی، این خودش میتونه یک سرفصل باشه برای یک برنامه مجزا. اجازه بدید که بحثمون رو در بخش بعدی برنامه با هم دیگه پی بگیریم. طور که از بحثامون در بخش قبلی برنامه با آقای دکتر میگونپوری برمی اومد، اینه که نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی منحصر به افزایش بازده و سرآمد صرفا نیست، بلکه شامل پایگذاری و آغاز اعمال تغییرات ساختاری در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی. اما پیرو برنامه قبلیمون که یک روندی رو آغاز کردیم در خصوص موضوع شناسایی فرصت‌ها در عرصه صنعت ورزش کشور، امروز هم قصد داریم باز هم این موضوع رو در این برنامه ادامه بدیم. بد نیست یه گریزی بزنیم به اینکه شناسایی فرصت در فرایندهای کارآفرینی به چه عنوان و به چه منظوری تلقی میشه. بایستی عنوان کنیم که فرایند شناسایی منابع شامل شناسایی و ارزیابی و یا بهره‌برداری از فرصتهایی که توسط کارآفرینان و به شکل کالا و یا خدمات جدید تشخیص داده میشه. بد نیست در این خصوص صحبت کنیم با کسانی که در زمینه شناسایی فرصتهای کارآفرینی در بخش ورزش کشورمون کاری رو انجام دادن، پژوهشی رو انجام دادن. در این لحظه همراه میشیم با سرکار خانم سعیده کوهیان از دانشجویان مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران. خانم کوهیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم. در استودیو هم جناب آقای دکتر میگونپوری مهمان برنامه ما هستن.
سلام خدمت آقای دکتر میگونپوری هم دارم.
بنابراین سلام عرض می‌کنم و سلامتی شما به همه شنوندگان محترم.
تشکر.
آقای دکتر، البته صحبت ما، بحث ما در خصوص تأثیر صنایع با همدیگه همچنان باقی است. اجازه بدید در این فرصت یک گریزی بزنیم به بحث سرکار خانم کوهیان، دوباره برمیگردیم و با شما همراه خواهیم. خانم کوهیان، ظاهرا شما تحقیقی داشتید در خصوص شناخت فرصت‌های کارآفرینی در حوزه ورزش استان اصفهان.
بله، من عنوان تحقیقم شناخت فرصت‌های کارآفرینی در حوزه ورزش استان اصفهان بوده، که در خصوص این کار، حالا اگه من بخوام که این عنوان پایان‌نامه‌ام رو یه جوری حالا با توضیحات مختصری در خصوص هر کدوم از این کلماتی که حالا شاید یه مقدار ناآشنا باشه به گوش شنونده های شما توضیح بدم، به این صورت میتونم توضیح داشته باشم که ما اصولا دست‌اندرکاران کارآفرینی و متخصصین در این خصوص کارآفرینی رو به عنوان موتور توسعه اقتصاد مطرح میکنن و فرصت رو به عنوان یه پنجره‌ای که یک لحظه باد میزنه و یه پنجره باز میشه و در لحظه باز شدن این کارآفرینه که فرصت رو در یک دست از پشت اون پنجره و اون نیاز جامعه و نیاز افراد جامعه رو میبینه و در جهت رفع اون نیاز اقدام میکنه و اینو برای مشتری ها که همون مردمی هستن که نیازشون دیده شده ارزش گذاری میکنه و این کارو به صورت یک خدمت یا یک محصولی در اختیار مشتریان قرار میده. و اگه ما بخوایم که ورزشو حالا ببینیم در خصوص ورزش و حالا تاثیر و توضیحش روی فرصت و کارآفرینی، ما میبینیم که در سال 1983 اولین بار مولین به عنوان صنعت از ورزش یاد کرده و گفته که ورزشو میشه گفت که یک صنعته. پس حالا با توجه به این توضیحات کوتاهی که من خدمتتون ارائه دادم، میبینیم که شناخت فرصت‌های کارآفرینی در حوزه ورزش استان اصفهان در حقیقت یک جمعی از این توضیحات اولیه و معانی کلماتی بود که من خدمتتون ارائه دادم.
سرکار خانم کوهیان، شما اشاره داشتید به شناسایی فرصت. یک سری منابع بایستی ایجاد بشه یا وجود داشته باشه که ما بتونیم فرصت‌ها رو درک کنیم و با اونها آشنا بشیم. اگر که در خصوص منابعی که باعث میشه فرصت در یک فضا، در یک محیط ایجاد بشه، با شنوندگان صحبت کنیم، فکر می‌کنم که به ادامه بحث ما کمک بکنه.
بله، ببینیم فرصت در حقیقت، حالا اگه ما بخوایم که روی حالا معنی فرصت در نظر بگیریم، میدونیم که فرصت یه مجموعه مساعد و مطلوبی از شرایطیه که نیازی رو برای یک محصول یا خدمت یا کسب و کار جدید ایجاد میکنه. به تبع وقتی که ما این شرایط مطلوب رو شناسایی بکنیم و زمینه های ایجادش هم وجود داشته باشه، در نهایتش میتونه به یه کسب و کاری تبدیل بشه که یه ارزش افزوده‌ای برای مشتریان داشته باشه.
اگر اجازه بفرمایید، من یک سوالی داشتم خدمتتون خانم کوهیان.
بله،
همونطور که شما هم اشاره فرمودید، من میخوام اگه بشه یه مقدار به طور خلاصه پاسخ‌ها رو بدیم با هم دیگه، چند تا سوال رو رد و بدل بکنیم تا اینکه شنوندگان رو به تعریف جامع‌تری برسن. فرصت‌ها کیا ایجاد میشه؟ چطور شنوندگان محترم میتونن تشخیص بدن یک ایده فرصت هست؟
ببینید، ما اصولا فرصت‌ها به دو صورت وجود داره. یه موقع هست که یک نفر، یک تحقیقگر، یک پژوهشگر این نیاز رو برای جامعه ایجاد میکنه و در حقیقت میتونیم بگیم که بازار رو برهم زدن بازاره دیگه. که حالا مثلا من بخوام یه مثال بزنم، مثل موقعی که شما ببینید قبل از اینکه موبایل تولید بشه، همه از تلفن ثابت استفاده میکردن، ولی اون کسی که مثلا موبایل رو طراحی میکنه و اونو در اختیار مشتریان قرار میده، اول میاد نیاز رو در مشتری ها ایجاد میکنه، بعد اون نیاز رو رفعش میکنه. بعضی وقتا فرصت ها و اون نیاز ها در کنار یه کار دیگه ایجاد میشه، دیگه اون برهم زدن بازار نیست، تعادل بازاره. یعنی به فرض مثال موقعی که ما همین موبایل تولید میشه، لوازم جانبی و جانبی اون که دوباره یه شخصی میاد اینو شناسایی میکنه و در اختیار مشتریان قرار میده، اون میشه تعادل بازار. یعنی که شما اون محصول اولیه رو دارین، ولی یک نیازهای کوچیک دیگه کنار اون هست که به وسیله اونا تعادل بازار ایجاد میشه.
خب پس با این حساب ما میتونیم اینجوری به شنوندگان بگیم هر جا که تغییری داره ایجاد میشه، یک جاهایی خلأ ایجاد میشه، یک جاهایی فرصت ها پر میشه. یعنی فرصت ها ثابت نیستن، بلکه متغیر هستن. وقتی که شما یک کارخونه رو میبندید، یه سری خلأ تو بازار ایجاد میشه، کسب و کارهای دیگه ای شکل میگیرن که اون خلأ رو پر بکنن. فرصت ها واقعیت هم این است که به صورت دینامیک هستن. بسیاری از فرصت ها رو ما با استفاده از ارزان بزرگ شما خلاهایی که تو نیازهای تو بازار هستن و همینطور نیازهایی که مشتری تو بازار احساس میکنه میتونیم اینها رو حس بکنیم. میتونیم از طریق تشخیص نوآوری ها و همینطور ارائه نوآوری ها برای جامعه فرصت ایجاد بکنیم، یا با ارائه نوآوری ها فرصت های جدیدی رو عرضه بکنیم برای مردم جامعه. اما من فکر میکنم در مرحله بعدی برسیم به بحث مراحل رسمی تشخیص فرصت چی هست. من فکر میکنم اگر بشه از خانم کویان کمک بخوایم ببینیم. خیلی از سازمان ها و مدیران فکر میکنن ما مثلا بخوایم فرصت ها رو شناسایی کنیم میتونن بشمارن، بگن مثلا تو صنعت ورزش ما میتونیم بریم رو قایقرانی کار بکنیم، میتونیم بریم روی فوتبال کار بکنیم، توپ تولید بکنیم، یا بریم لباس تولید بکنیم. آیا همینجوری فرصت ها رو تشخیص میدن، یا یک تشخیص فرصت در حوزه صنعت ورزش یک نگاه علمی و یک دیدگاه علمی رو میطلبه؟
اجازه میدید آقای دکتر این بحث رو به همراه خانم کویان در بخش بعدی برنامه پی بگیریم؟
حتما.
خیلی ممنون خانم کویان، لطفا با ما همراه باشید در بخش بعدی برنامه. در بخش پایانی برنامه کارآفرینی در ورزش همراه هستیم با شما شنوندگان عزیز و دو مهمان ارجمند برنامه، سرکار خانم کوهیان که به صورت ارتباط تلفنی همراه ما هستند و جناب آقای دکتر میگونپوری. خانم کوهیان، سوالی که مطرح شد این بود که شناسایی فرصت از چه روشی انجام میگیره؟
خب شناسایی فرصت روش‌های مختلفی داره. من میتونم این روشی که خودم استفاده کردم برای شناسایی فرصت خدمتتون یه توضیح کوتاهی داشته باشم. یکی از محققین محقق به نام موریسون یک مدل 4 مرحله‌ای برای شناسایی فرصت در نظر گرفتن که از 4 مرحله تشکیل شده: اسکنینگ، مانیتورینگ، فورکاستینگ و اسسینگ. که در حقیقت میشه گفت که اسکنینگ مرحله به نام مرحله که پویش محیطه، یعنی که یه نفری که به عنوان کارآفرین یا هر کسی که توی محیط رو به صورت خیلی دقیق روندهایی که در حال تغییره رو نگاه میکنه. مثلا به فرض مثال یک قانون جدیدی جایی نوشته میشه، یا یک بودجه جدیدی یه جایی برای یه کاری در نظر گرفته میشه، یا توجه جامعه به یک مطلبی بیشتر میشه. اینا همه چیزایی هستن که یک کارآفرین میتونه از روش برداشت کنه که ممکنه که یک فرصتی در حال ایجاده. و خب پس اسکنینگ یک نگرش سطحی در کل جامعه. مرحله مونیتورینگ یک نگرش دقیق تره، یعنی که حالا من یک کلمش دیدبانی میشه، یعنی که عمیق تر به اون محیط و روندهایی که در حال تغییره نگاه بشه و ببینن آیا این تغییرات که داره ایجاد میشه ممکنه که چه تأثیرات بعدی روی جامعه و نیازهای جامعه ایجاد بکنه. مرحله بعدی که مرحله فورکاستینگ پیشبینیه که مثلا بیایم در نظر بگیریم که در آینده حالا با توجه به این تغییرات چه چیزی نیازه، آیا این نیازها به چه صورت میتونه برآورده بشه و خب مشتریان به چه صورتی دنبال این نیازها میرن و اونایی که این نیازا دارن به چه صورت دوست دارن که این نیازها برطرف بشه. و مرحله اسسینگه که ارزیابیه که حالا میتونه مثلا تقاضا رو ببینیم چه زمان شکل میگیره یا مثلا به چه صورت شکل میگیره و اینا رو مثلا دسته‌بندی و ارزش گذاری روش انجام بشه.
بله بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم کوهیان. اگرچه صحبت ما همچنان با شما در برنامه‌های بعدی در خصوص موضوع پژوهشیتون ادامه خواهد داشت، اما اجازه بدید تا به اینجا برای بحث امروزمون کفایت کنه و بحثمون رو تا به اینجا فعلا نگه داریم. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
اما آقای دکتر، ما در لحظات و دقایق پایانی برنامه هستیم، یک جمع‌بندی کنیم. اگرچه بحث قبلیمون در خصوص تأثیر صنایع مختلف بر روی صنعت ورزش و متقابلا عوامل توسعه دهنده صنعت ورزش بر سایر صنایع باقی موند،
خب همونطور که خانم کوهیان فرمودن مراحل تشخیص فرصت 4 مرحله مشخص داشت که به خوبی ایشون توضیح دادن، اما نکته‌ای که من باید اینجا بیان کنم این تأثیرات صنایع رو صنعت ورزش و برعکس خودشون هم فرصت‌های جدیدی برای شما شنوندگان محترم ایجاد میکنه. همونطور که به خوبی ایشون اشاره کردن که ما با تحلیل روندها و قوانین میتونیم ببینیم چه فرصت‌هایی ایجاد میشه. اگر فرض کنید توی بخش توسعه کارآفرینی دولت میاد صندوق حمایت از توسعه فناوری میذاره یا بخش برای توسعه اشتغال صندوق و یا مبالغی رو مشخص میکنه و مصرح میکنه تو قانون که باید برای ایجاد کسب و کارها به اون پرداخته بشه، توجهات برای کسایی که فرصت شناس هستن اونجا بیشتر میشه و وارد بحث میشن که ایده‌های نوآورشون رو تو اون بخش تضمین بدن. این 4 مرحله رو به خاطر بسپارید که مراحل رسمی تشخیص فرصت هستن. اما انشالله اگه فرصتی شد ما هم بحث تشخیص فرصت رو معطوف بکنیم، چه فرصت هایی توی بخش کارآفرینی صنعت ورزش هستن که شما علاقمندانی که میخواید تو این عرصه کار بکنید با این فرصت ها آشنا بشید، بیایید تو این قسمت کار بکنید، طرح کسب و کار بنویسید و کسب و کارتون رو تو این زمینه توسعه بدید و همینطور با شناسایی حوزه هایی از صنایع مختلف و رشته های مختلفی که میتونن اثرگذار باشن تو صنعت ورزش و کارآفرینی در این حوزه میتونیم کمک بکنیم به شما که بگیم تحقیقات دانشگاهیتون میشه میتونه معطوف تو این قسمت بشه. شما سرمایه گذارا میتونید سرمایه‌گذاریتون رو بخش های سودده و پرمنفعت صنعت ورزش به عنوان یک کارآفرین متمرکز بکنید. شما متخصصین جامعه و شما دانشجویان فارغ التحصیل و همینطور در حین تحصیل میتونید پژوهش های فناورانه‌تون رو معطوف بکنید به عرصه صنعت ورزش. من امیدوارم که حرکت بنیادی که توی کشور و دانشگاه شکل گرفته از آموزش، مرحله بعد پژوهش و مرحله سوم توسعه فناوری و کارآفرینی به سمتی بره که انشاءالله ما پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات نسل سوم در حوزه صنعت ورزش رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم. اضافه می‌کنم به صحبت‌ها و فرمایشات جناب آقای دکتر میگون‌پوری که اگر که به عنوان یک کارآفرین ورزشی هستید به منابع فرصت در حوزه ورزش توجه بیشتری داشته باشید. در این لحظه به همراه آقای دکتر میگون‌پوری شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 3162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم و در این لحظات دعا میکنیم برای شفای عاجل همه بیماران، به ویژه بیماران کرونایی.
كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وضمعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا
خبر. ساعت 21 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. آغاز ساخت 10,000 واحد مسکونی ویژه محرومان در کشور. با حضور رئیس بنیاد مستضعفان و رئیس